أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، ابتدای سخن تسلیه عرض میکنم ایام عزای اهل بیت رو، ایام محرم و سفر رو، و خدا رو شاکریم که توفیق شد هم برای حقیر هم برای دوستانی که دهه محرم به تبلیغ و ترویج معارف اسلامی و تقویت شعائر اسلامی بپردازد. من در سال گذشته درباره فقه نظام اجتماعی صحبت کردم و نشان دادم که فقه نظام اجتماعی چیست، موضوعش چیه، روشش چیه، مبانیش چی هست، و در پایان هم از باب مثال به بحث حزب به عنوان نمونه دو جلسه دارم بحث کردم. من امسال اگر خدا توفیق بده، آفتهای پیش نیاد، بتونیم این مباحثه رو ادامه بدیم، بنا دارم در واقع مباحث سال گذشته رو به صورت تطبیقی بر مسائل فقه الاجتماع خدمتون ارائه کنم، و هر مثلا دو جلسه اگر بتونیم بیشتر نشه یک فرع فقهی رو خدمت شما طرح کنیم، و با توجه به فقه نظام اجتماعی اسلام ببینیم برای اون فرع فقهی چه جوابی میشه داد. نگاه فقهای دیگه رو خدمتون عرض بکنم، و بعد از اینکه یک آگاهی از فتوا و ادله فقها پیدا کردید، وقت بگیم با این نگاه فقه اجتماع چه فتوایی میتوان داشت. به عنوان حالا نمونه امروز میخواییم به یک فرع فقهی در باب فقه شعائر اسلامی بپردازیم. استعذار دارید اگر حالا بخواییم یه ساختاری برای فقه نظام اجتماعی اشاره کنیم، میشه بحثایی مثل فقه الاقتصاد، فقه السیاسه، حالا فقه الاقتصاد یا فقه المعیشه، فقه التربیه یا تنمیه، و یه بخش هم فقه فرهنگ هست. البته فقه دیگه هم هست، حالا من از باب مثال این چند مورد رو زدم. فقه حقوق قضا، فقه حقوق هست، حالا یه بخش حقوق قضا هست، عرض کنم فقه پزشکی هست. حالا اگر برسیم سعی میکنم متنوع از ابعاد مختلف، یعنی از این ساختار گسترده فقه الاجتماع مثالهای متنوعی بزنیم. امروز من میخوام یه فرعی درباره فقه فرهنگ، یعنی بخشی از فقه فرهنگ که فقه شعائر اسلامی است، بپردازم. در واقع فقه فرهنگ عبارت از فقه باورها، فقه خلقیات و فقه کنشها. وقتی میگیم فقه فرهنگ یعنی فقهی که به فقه باورها میپردازه، فقه خلقیات میپردازه، فقه کنشها. و فقه کنشها دیگه کنش زبانی از کنش عرض کنم سایر کنشهای جوارحی هست، همه اینا در فقه کنشها بحث میشه. مثلا فرض کنید خود بیان، مثلا ما به لحاظ فقهی کی میتونیم کسی رو تخریب کنیم، مثلا میتونیم تخریب کنیم یا نه، میتونیم به کسی توهین کنیم یا نه، حکم فقهی چیست. وقت یه فرعی از فقه کنشها فقه مربوط به فقه شعائر اسلامی است که معمولا مربوط به کنش هاست، مثل همین سینه زنی، زنجیر زنی و قمه زنی. من امروز میخوام درباره حکم فقهی قمه زنی درباره شما صحبت کنم. ف فتاوای علما رو خدمتتون توضیح بدم و بعد ببینیم با توجه به بحث‌های فقه نظام اجتماعی چه حکمی میشه برای قمه‌زنی داد. پس قمه‌زنی یکی از اقسام و مصادیق بحث شعائره که آیا واقعا مصداق شعائر هست یا نیست و چه حکمی داره. شعائر اسلامی هم مربوط میشه به بحث فقه کنش ها و فقه کنش ها مربوط به فقه فرهنگه. این ساختار در واقع منطقی بحث هست، ولی حالا ما فعلا میخوایم درباره حکم فقهی قمه‌زنی صحبتی بکنیم. خب میدانید خدای سبحانه میفرماید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. شکی نیست که اقامه عزاداری برای حضرت ابی عبدالله علیه السلام از شعائر دین و مذهب هست، یعنی حتی اهل سنت هم عزاداری برای امام حسین رو عمدتاً به عنوان یک شعائر دینی قبول دارن. من یادم است در یک دهه محرم که اسلام آباد پاکستان منبر داشتم 10 روز، جمعیتی که می آمد مثلا تاسو عاشورا که بالای 6000 نفر جمعیت پای منبر ما بود، 70% اهل سنت بودن. تأکید داشتن که تاسو عاشورا ما 3 ساعت صحبت کنیم، 2 ساعت مثلا موعظه و معارف داشته باشیم و 1 ساعت 45 دقیقه تا 1 ساعت هم روزه بخوانیم، یعنی در واقع مقتل خونده بشه. که من یادم روز تاسو عاشورا 2 ساعت و 45 دقیقه صحبت هم شد، یعنی 45 دقیقه روزه خوندم 2 ساعت صحبت، گله کردن که آقا یه رو کمتر صحبت. بعد هم منبر تمام می شد جمعیت صف می گرفتن بچه ها به دست که مثلا ما یه دستی سر این بچه هاشون بکشیم تبرکن. حالا گمان اونها این بود که مثلا این روزه خون مثلا در واقع می تونه بچه شون مثلا متبرک بکنه، یعنی همچه اعتقادی به روزه خانی داشتن. خب واقعا جز شعائر الهی است و افتخارم باید بکنیم اگر فقیهید، مرجعید، مجتهدید، فیلسوفید، حکیمید، ریاضیدانید، حیوی هستید. یادتون باشه این عرض کنم کار و این وظیفه روزخانی یادتون نره. روزخان از طبیعت دلا باشه که وقتی از دنیا رفتید از تو سال کردن چه کار بودید بگید روزخان بودیم. معمولا روزخان ها رو راحت تر عبورشون میدن. اما اگر گفتید آقا فقیهیم، فیلسوفیم، نمیدونم پلان، ممکنه خلاصه وقت تازه هیئت منصفه بیاد 4 تا سوال عرض کنم شبه نکمونه و امثال زالک بپرسن که حالا اون موقع کلمون کار بکنه جواب بدیم یا نه نمیتونم اگه کلهی مونده باشه البته. پس اصل این بحث جای شبهه نیست که عزاداری ابی عبدالله جز شعائر اسلامی هست، اما یه قاعده‌ای داریم از کلام امام صادق به دست میاد. این قاعده رو میشه حتی ازش تعبیر کرد به یه قاعده فقهیه، ولی تو هیچ کدوم از کتب قواعد فقهی از این قاعده بحث نکردن، یعنی نه در قواعد فقهی آقای بجنوردی هست، نه آقای مکارم شیرازی هست، آقای مکارم شیرازی، نه آقای اینو دیگر که کتاب نوشتن. اون قاعده این است: ما من شیئن الا وله حد، هیچ چیزی نیست مگر اینکه حدی داشته باشه. پس قطعا عزاداری برای امام حسین هم یه حدودی داره. بر اساس آیه شریفه آیه اول سوره طلاق و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، این دوتا قاعده رو دوتا اصل رو کنار هم بذارید، هر کسی از حدود الهی تجاوز کنه بر نفس خودش ظلم کرد. عزاداری امام حسین علیه السلام هم از این قاعده ما من شیئن الا وله حد خارج نیست. حالا سوال این است که آیا قمه‌زنی در دایره حدود عزاداری برای امام حسین به شمار میاد یا نه؟ اگر به شمار بیاد میشه مصداق شعائر الهی، اگر به شمار نیاد از حدود خارج بشود میشه چی؟ ظلم. فقط هم حکمش دیگه جواز نخواهد. این ضابطه ای بود که من خدمتتون عرض کردم. حالا بریم ببینیم فقها در این باب چه فرمایشی دارن. من دستبندی کردم فتوای فقها رو، اگه اجازه بدید من بحثم رو پیش ببرم. خدمت رو عرض کنم، فقها ها خب اختلاف نظر هست بینشون، هم فقها های بزرگی هستن که غمزنی رو حرام دانستن یا احتیاط بر ترکش فتوا دادن یا ارجاع دادن به یک فقیه دیگر با اینکه خودشون اعلم بودن، یا عرض کنم خدمتتون حرام دانستن یا جایز دانستن. البته کسی نداریم که بگه مثلا غمزنی واجبه. اصل عزاداری معمولا فتوا میدن مستحب مؤکد است. اگر حالا این عرض عقیر رو دوستان خیلی منتشر نکنن، من از ادله عزاداری برای امام حسین علیه السلام وجوب رو فهمیدم. استحباب مؤکد عینیست ولی وجوب کفاییست. حالا این در جای خودش. کسی غمزنی رو واجب نشمرده، اصل عزاداری رو استحباب مؤکد گفتن، لذا بعضی گفتن جایزه. و این دو دسته هم علمای بزرگ توشون هست. حالا شما ببینید چرا گفتن حرامه یا جایز نیست، چرا گفتن جایزه. ببین نوع استدلالاشون چیه، بعد وقت بریم ببینید با فقه و نظام اجتماعی چطور میشه به این مسئله پرداخت. من از شیخ انصاری شروع کنم. شیخ انصاری یه رساله عملی داره به نام سرور العباد. این رساله عملی شیخ انصاری بوده که مرحوم محمد علی یزدی گردآوری کرده. مرحوم میرزای شیرازی، عاشق محمد حسن شیرازی، هم حاشیه‌ای بر اون زده. نسخه خطیش در آستان قدس رضوی است، چاپ زارن نشده تو بازار، نسخه خطیش هست. ایشون میفرماید که در تعزیه داری، شیخ انصاری میفرماید در تعزیه داری حضرت امام حسین علیه السلام، اگر شخص زخمی مثل تیغ و غیره بر خود بزند که ضرر باشد بر بدنش، حرام است. اما اگر قسمی باشد، یعنی عزاداری به قسمی باشد که درد و علمش در همون وقت تعزیه داری باشد و بعد از آن مثل سینه زدن به طور متعارف ناس که سیاه‌سرخ شود، همون لحظه ممکنه کم احساس دردی بکنه ولی ضرر نداره، این اشکالی نداره. خب بله داره معیار عرفی میده که ببینید آیا این ضرری به بدن میزنه یا نمیزنه. یه درد ملاک نیست، ضرر ملاکه. آره یه وقت برای شما وقتی سینه هم میزنید درد، آدم یه ذره احساس دردی هم ممکنه سینهش بکنه، اما آیا ضرر داره برای او یا ضرر نداره. حالا تشخیص ضرر رو یه جایی ممکنه عرف عام بفهمه، یه جایی ممکنه عرف خاص بفهمه. مثلا متخصص میگه آقا تو قفسه سینه مشکل داری یا ناراحتی قلبی داری یا دیافراگم بدن آسیب، مثلا آسیب میبینه، شما مثلا ضعفی دارید نباید بزنید. خب اون سینه زدن هم میشه حرام. ولی حالا جالب اینه ایشون مثال تیغ رو زده، توجه دارید، یعنی معلوم میشه بحث غمزنی محل بحثش هم بوده به عنوان مصداق مهم. یا زنجیر زنی، مثلا زنجیرهای تیغ گاهی قد میذاشتن. بله خدمت رو عرض کنم که بعد میفرماید که از ادله، اینو شیخ میفرماید، از ادله عقلیه و نقلیه استفاده میشود تحریم اضرار به نفس. قد استفید من الادله العقلیه و النقلیه تحریم الاضرار به نفس. خب صغرا میشه تیغ زدن ضرر به بدن و نفس، و ضرر به نفس حرام است، پس تیغ زدن حرامه، یعنی حد وسط ضرره، توجه داری. این ادعای شیخ. مرحوم میرزای بزرگ، میرزای شیرازی، اینو مرحوم آیت الله سید محسن امین نقل میکنه، یک کتابی داره به نام التنزی، توجه دارید، که میگه این عرض کنم کتاب مال آمیرزا محمد حسن شیرازیه که بعضیا بعدن در انتساب این کتاب به میرزا شیرازی هم تردید ایجاد کردن، ولی به هر حال از میرزا شیرازی هم نقل شده که حتی یعنی از شیخ انصاری بیشتر تعمیم داده، حتی سینه زنی هایی که باعث سرخی پوست سرخی سینه می شود اینم حرامه. یعنی نباید طوری سینه بزنید که دزا اینایی که لخت میشن سینه میزنن و سینه هاشون سرخ میشه، این کار حرامی انجام دادن. مرحوم محسن امین میگه من خودم این فتوا رو به خط و مهر میرزا شیرازی در نجف اشرف دیدم، یعنی کسی از ایشون سوال کرده ایشون هم جواب داده و دیده. حالا از شدم بعضی ها تردید داریم. مرحوم آسد محمد کاظم یزدی صاحب عروت الوثقی، خیلی از اینا سوال و جواب بوده چون مسائل مستحدثه بوده، ازا سوال پرسیدن که در خصوص زخمی مثل تیغ و غیره که بر خود آدم بر بدنش میزنه یا ممکنه به اذن خودش به دیگری بگه بزنن براش، یا خودش بزنه یا دیگری بزنه با اجازه او، یا عرض کنم خدمتتون شخص به اذن ولی بر نابالغ این تیغ زده بشه. ایشو فرموده که مرحوم یزدی صاحب عروه میفرمد تعزیه داری حضرت سید و شهدا ارواحنا فدا باید به نحوی باشد که از خود ائمه هدا رسیده باشه. خود ائمه چطور عزاداری کردن و به مثل زخم زدن اذن از ایشان نرسیده است؟ ما هیچ اذنی نداریم که شخص میتواند به بدن خودش زخمی وارد کنه. حالا اون مواردی که حضرت زینب سلام الله علیها سرشو به کجابه زده یا حالا اینا انشاءالله بعدن عرض میکنیم. بعد فرموده و سابقین از علما هم رخصتی ندادن و زخم زدن بر بدن دیگری جایز نیست اگرچه خودش اذن بدهد، مگر در مقام علاج که حالا طرف بیماری داره مثلا مجبورن نشتری بر بدن بزنن تا مثلا جراحی بشه، عرض کنم خدمتتون. اما اگر در غیر این صورت باشه این تازه دیه هم تعلق پیدا نمی کنه چون عمده و در عمد قصاص لازمه نه دیه، ولو شخص اذن داده ها باید قصاصش کرد. توجه دارید حتی اذن ولی هم ثمر نداره که بگم مثلا ولی اجازه بده به بچه مثلا نوزادش قمزنی بشه، اینا جایز نیست. مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی هم باز به همین صورت که ایشون هم عرض کنم محضر شما، مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی ایشون هم ازش سوال شده که باز مرحوم آسد محسن امین نقل میکنه، میگه که از ایشون سوال شد درباره قمزنی. خب ایشون یه بار فتوا داد به ترک قمزنی. حالا عرض میکنم چون در اون زمان مردم بصره قمه میزدن، که زمانی بود که وهابیت به قدرت رسیده بودن و مزار شریف ائمه در بقیه رو تخریب کرده بودن، یه وهابیت متعصب در واقع شکل گرفته به صورت سازمان یافته و حتی با قدرت سیاسی، ولذا شیعیان هم زیر ذره‌بین در یه حساسیت خاصی هم قرار دارن. اون زمان یک عالمی بود به نام آیت الله قزوینی، ایشون اومد تأکید کرد که عزاداری ها باید اصلاح بشه و قمزنی حرامه. خب مردم بصره خیلی ناراحت شدند و اینا استفتا کردن از حداقل دو عالم بزرگ، یکی مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی، یکی مرحوم نائینی. مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی با تأکید بر شعائر که باید شعائر الهی انجام بشه اینا، ولی توصیه میکنه حتما عزاداری ما باید اصلاح بشود و لازم این اصلاح صورت بگیره، ما بهانه دست دشمن ندیم و اینا. خب یه مقدارم براش گران تمام میشه، دی از مردم بصره دست از مرجعیت آیه از خونه آسف الحسن بر میدارن، از تقلید بر میدارن. آیت الله نائینی، میرزای نائینی که برای عالم علی ظاهر آگاه به زمان و تو قصه مشروطه و اینا هم نقش داشت و کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله رو در بحث سیاسی نوشت، ایشون تأکید میکنه که نه اشکال هم نداره، حلال هم هست. خلاصه این اختلاف بین این دوتا مرجع پیش میاد و بعدن در یه سوال دیگری مرحوم آسد ابوالحسن میگه که به مرجع دیگه از مرجع دیگه سوالو بپرسی در یک سوال دیگری، یعنی معلوم میشه حداقل حکم به احتیاط واجب در ترک قمزنی کرده، یعنی نمیخواد فتوا بده، حداقلش اینه دیگه، احتیاط واجب در ترک قمزنی که داره ارجاع میده به داره به مقلدینش میگه مراجعه کنید به یک مرجع دیگر، یعنی مثلا فتوای من احتیاط واجب در ترک قمزنی است، اما نمیگه این را در جواب. اما در یکی از فتاواش از صریحا میفرماید که مرحوم آسد ابوالحسن میگه ان استعمال السیوف و سلاسل و طبول و الابواق و ما یجری الیوم امثالو فی مواکف العذاب یوم عاشورا انما هو محرم و غیر شرعیه. میفرماید که عرض کنم اصلا کار بردن شمشیر، زنجیر، تبلها، بوقها و کارهای مثل اینها امروزه در دست عزاداری و روز عاشورا که معموله اینا همه حرام است و غیر شرعیه، یعنی حتی تعمیم این شکلی هم داده. بله، حالا جالب اینه بعد مرحوم نائینی رو عبارت چون میخونم، مرحوم نائینی هم ملاک رو میبره رو ضرر، توجه داره، یعنی کسانی مثل مرحوم آسد ابوالحسن معلوم توجه داره به موقعیت زمانی که الان ما در چه مقطع زمانی هستیم، ولی مرحوم نائینی ملاک رو ضرر میزنه که الان عرض میکنم. مرحوم علامه امین عاملی هم باز همین نظر رو داره، مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا، مرحوم عاملی در کتاب اعیان شیعه جلد 10 این مطلب رو داره، مرحوم کاشف الغطا شیخ محمد حسین کاشف الغطا سوال شده آیا دلیلی بر استحباب یا جواز لطم زدن به صورت در عزای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام وجود دارد؟ بعضی از کسانی که با ما هم اعتقاد نیستن این موضوع را انکار کرده و آن را جایز نمی شمارن، در حالی که بعضی دیگر می گوین ما جواز این عمل را از لطمه زدن زنان فاطمه به دست می آوریم، یعنی اهل بیت حضرت امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها، ما اینا خودشون لطمه زدن بر صورتاشون پس معلومه جایزه. مرحوم کاشف الغطا مفصل جواب میده، حالا من مختصرش رو عرض میکنم، میفهمد اگر بخواهیم موافق قواعد و روش های استنباط احکام شرعی در مورد مسئله لطمه زدن به صورت و اعمال مشابهان که در این زمان متداول شده همچون قمزنی، زنجیرزنی و غیره نظر دهیم به چیزی جز حرمت دست نمیاد و چاره جز فتوا به منع و تحریم آنها نخواهیم داشت، زیرا هیچ مخصصی که بتواند عمومات اولیه و قواعد کلی حرمت اضرار و ایذا به بدن و حرمت به خطر انداختن جان انسان را تخصیص بزند در این موارد وجود ندارد و دلیلی نداریم که بتوانیم موارد را از حکم به حرمت خارج نمود. یعنی باز ایشون ملاک رو ضرر گرفته و مسلم دارست این اعمال ضرره، و هیچ مخصصی هم نداریم بگه الا مثلا قمه زنی یا زنجیر زنی. اون موقع زنجیر زنی با تیغ بوده، غیر از این زنجیر زنی هست که الان متداول است که خب اون ضرر چیزو نداره. باشه اب نداره. حالا میفرماید عمومات اولیه اینه که ضرر به بدن، اضرار به بدن، ایذای به بدن حرام است. حالا اینجا دیگه نیومده گفته ضرر معتنابه یا غیر معتنابه، میگه اضرار به بدن. آیا قمزنی ضرر به بدن هست؟ میگه بر ضرر به بدنه، چون داره بدن رو زخم میکنه. زخم بدن، جرح بدن جز در صورت درمان هیچ جایز نیست دیگه. به چه مجوزی شما بدن تو زخمی بکنی؟ این قطعا حرامه. حالا یک کسی بگه آقا این ضرر معتنابه نیست، زخمه، جرحه، این اشکال داره. بعد عرض کنم خدمتون، حالا فصل دیگه ادامه داره و ضرورت عزاداری برای مانسی این رو مطرح میکنه. مرحوم آسد محمد مهدی موسوی قزوینی هم که عرض کردم هم میگه مجروح ساختن سر به وسیله قمه و شمشیر حرامه. مرحوم آسد محسن حکیم که خب ایشون هم از مراجع تقلید بوده میگه جواز قمه زنی مقید به چهار شرطه. چون آیه حکیم هم میدونید خب غیر از قمه زنی در کربلا رایج بود که خیمه درست میکردن، آتیش میزدن، با پای برهنه رو آتیش را میرفتن، کفن میگوشتن، قمه میزدن رو آتش را میرفتن. ایشون فتوا داد به عدم جواز. بعد آقای آسد محمد شیرازی که برادر همین آسد صادقه و در واقع همین چند سال پیش از دنیا رفت، ایشون تازه بعد از وفات پدرش مرجعیت رو در سن جوانی پیدا میکنه، کربلایی ها به او مراجعه میکنن. بعد ایشون خدمت رو عرض کنم کفن میپوشه، با پای برهنه رو آتیش راه میره، عملا با فتوای آیه حکیم مخالفت میکنه. حالا آیه حکیم صریحا فرمود جایز نیست، یا این شرایط رو که الان براتون میخوانم. یه قدری دعوای آیه حکیم و آیه شیرازی هم پیش آمد. یعنی میخوام بگم این بحث شیرازی ها و این افرادگری ها این از قصه امروز نیست، این قصه ایست که سالهاست خلاصه از عراق هم شروع شد و همین باعث شد که بعضی از مراجع اون زمان ازشون استفتا شد و ایشون جواب دادن که ما اجتهاد آیه آسد محمد شیرازی رو تایید نمی کنیم، مراجع نجف. این دعوه ها بوده. حالا آیه حکیم چی میگه؟ آیت الله حکیم در فتاوى العلماء والاعلام فی تشییع شعائر الحسینیه کتابیست داره میگه که قمه زنی با چهار شرط جایزه. یک، خوف ضرر وجود نداشته باشه. دو، عزاداری بران صدق بکنن، واقعا این عزاداری. سه، باعث مسخره قرار گرفتن نشه. چهار، عداوت دشمنی دیگران رو ایجاد نکنن. اگر این چهار تا شرط داشته باشه جایزه. خب معلومه دیگه، خب الان واقعا باعث تمسخر شیعه نیست در جهان. آیا واقعا میشه گفت این عزاداری است؟ قمه زنی عزاداری است؟ البته ممکنه بگید سخت داوری، چون یه جمعی که انجام میدن که عرف دیگه میگن عزاداری، اونو که انجام نمیدن میگن عزاداری نیست، ولی قطعا الان مصداق تمسخر شیعه شده. آیت الله خویی، جالبه، آیت الله خویی در صراط النجات جلد اولش میگه، یا عرض کنم خدمتتون، میگه که میگه قمه زنی عنوان عزاداری ندارد. یعنی آیه خویی اومده اصلا مصداقا تعیین میکنه، میگه قمه زنی مصداق عزاداری نیست. اونی که مصداق شعار الهیست عزاداریه، ولی قمه زنی مصداق عزاداری نیست. نه سو روایتی هم در خصوص اون نداریم. بنابراین فلا طریق الى الحکم باستحبابه. البته در همونجا هم اینو داره، میگه در صورتی که موجب ضرر معتدم به، چون ببین یه وقت دو تا بحثه، یه وقت اینه قمزنی مستحب بس یا مستحب نیست، تا اینجا ایشو فرمون مستحب نیست چون مساق عزادایی نیست، یه بحثه دیگه اینه آیا میشه گفت حرامه. اینا هر کدومش یه فتوای جداییست. ایشون میفرمد در صورتی که موجب ضرر معتدم به، ضرر معتدم به یا حد که توهین به مذهب باشد جایز نیست. ببینید آقای خویی یک نگاه ضرر معتدم به بحث شخصیه، این میشه فقه فردی، برای شخص ضرر داره یا نداره. تو حد که توهین به مذهب دیگه بحث فردی نیست، اجتماعیه، این نگاه فقه الاجتماعه. دقت کنید من چرا این اقوال رو براتون میخونم، برای اینکه توجه کنید که بعضی از فقها به فقه فتواشون در باب همزنی بر اساس فقه فردیه، بعضی ها اجتماعی، بعضی هر دوتاست. امام هم در یه جا بحث ضرر رو مطرح میکنه و یه جا هم بحث وهن شیعه رو، مقام معظم رهبری هم همینطور. آیت الله جوادی عاملی بیشتر تأکید داره رو وهن، میگه چیزی که مایه وهن اسلام و مایه حد که حرمت عزاداری جایز نیست. یه وقتا عمزنی باعث وهن در واقع حرمت عزاداریه، حد که حرمت عزاداریه، یه وقتا وهن اسلامه، وهن تشیعه، لذا داره انتظار می رود از خمزنی و مانند آن پرهیز شود. آیه آیت الله فاضل لنکرانی هم به شرع ایزن همین نگاه رو داره، آیت الله نوری احمدانی اصلا سریع هم میگه اشکال داره. آقا که عرض کرده آقا مثلا حکم انتحار رو داره این کار، اگر خوف خطر جان داشته باشه در حکم انتحار و خودکشی است. آیت الله مکارم تعبیرش اینه، میگه عزاداری خامس آل عبا از افضل عبادات و اینا هست و مایه بیداری مسلمینه، ولی کارهایی که موجب وهن مذهب میشود و بهانه به دست دشمنان و مخالفان میدن باید اجتناب ورزید. آیت الله تبریزی مرحوم میفهمد عزاداری باید به طوری باشد که موجب وهن بر شیعه نشود. اینا ببینید نگاه و یعنی بحث رو دیگه اصلا نبردن روی ضرر. فرض کنی کسی دیگه که ضرر هم نداشته باشه، قمزنی هیچ ضرر نداشته باشه، یه ذره خون میاد در حد مثلا فرض کنی حجامت، ضرری نیست، توجه داری. البته اینو عرض بکنم ما یه ادله داریم در باب این که ضرر بر بدن، اضرار بر بدن حرامه، ایذای بدن حرامه، درست. یه بحث دیگه اینه که زخم بر بدن، جرح بر بدن، جرح خاص‌تر یه ضرر خاصی است، توجه دارید. در ضرر معمولا گفته میشه و ضرر معتدم به، اما اصل جرح بر بدن مگر در صورتی که نکته ثمره عقلای دشوش مثل درمان، ضرر معتدن به هم حرامه، جرح هم حرامه. اما ضرر معتدن بهی که حالا ضرر اگه غیر معتدن به شد این اشکالی نداره، در صورتی که مخصوصا مصداق عزاداری باشه. پس چند تا سوال باید موضوعا بررسی بشه. آیا قمزنی ضرر معتدن به هست یا نه؟ آیا قمزنی مصداق جرح هست یا نیست؟ آیا قمزنی مصداق عزاداری هست یا نیست؟ آیا قمزنی مصداق وهن مذهب هست یا نیست؟ آیا قمزنی بهانه به دست دشمنان و مخالفان شیعه میدهد یا نمیدهد؟ ببینید الان 5 تا ملاک رو شما در فتاوای فقها میبینید، یعنی هر کدوم یه حیثیت تعلیلیه داره. اما یه عده هم موافق قمزنی هست، اینا رو هم سریع عرض کنم. بله نه، ظاهرا بستگی داره حالا چطور. اگر چون ببینید گاهی اوقات همون لحظه خون قطع میشه، توجه دارید، یه وقت تو خیلی شدید باشه، بله مانع مس هست، اما همیشه نمیشه گفت قمزنی مانع. اگر اونجا اینجوری شد، خب در واقع از باب مقدمه حرام میشه، یعنی در واقع مقدمه واجب اینه که ما بتونیم، چون مس سر واجبه، مقدمه واجب رو هم بعد واجب عقلیه عمدتاً. حالا نظر ما هم همینه، ما مقدمه واجب رو واجب شرعی نمیدونیم، مقدمه واجب عقلیست نه شرعی. یعنی اگه کسی عرض کنم خدمتتون واجب انجام داد، مقدمه واجب انجام داد، دوتا ثواب گیرش نمیاد، ولی خب زمینه باعث میشه که اصل واجب ترک بشه، توجه دارید، ناچار مثلا جبیره انجام بدن. حالا اگه جبیره انجام داد، کسی که عمدن باعث وجود جبیره بشود، آیا فعل حرامی انجام داده؟ این محل تأمله، بعیده بگیم حرامه. فتوای مرحوم میرزا محمد حسین غربی نائینی که انواع عزاداری ها رو سینه‌زنی، زنجیرزنی، تعزیه خانی، قمه‌زنی از این سوال کرد، ایشون فرموده تو این بخش قمه‌زنی، درباره بیرون آمدن خون از پیشانی در اثر زدن شمشیرها و قمه‌ها، دارن به پیشانی می زدن، حالا اینطور می شود، اقوا جواز آن هست در صورتی که زیانش محفوظ باشد. یعنی چی؟ یعنی تنها خون از پیشانی بیرون بیاید و صدمه‌ای به استخوان پیشونی وارد نشود. همچنین به صورت عادی خونی که از بدن خارج می شود اونقدر نباشد که بدن ضرر بزند. حالا اینو آگاهان به کیفیت قمزنی از آن اطلاع دارم، برای قمزنی خودش تخصصی است دیگه، کار هر کسی نیست. چطور قمه بزنن که به استخوان آسیب نرسه؟ یک، خون اینقدر نیاد که شخص مبتلا به ضعف جسمانی و کم خونی بشود، یعنی ضرر معتدم به این ضرر، هر ضرری موجب حرمتش نمیشه، توجه دارید. مثلا کسی که وضو میگیره، ایشو خود ایشو میگه وضو بگیره یا با آب غسل انجام بده یا در ماه رمضان روزه بگیره، بعد معلوم بشه که این برای چه ضرری داشته، خب حالا این کار حرامی انجام داده؟ نه، توجه داری. اما بعد میگه احوت و سزاوار از کسانی که عارف به استعمال شمشیر و قمه نیستن از انجام آن خودداری کنند، خصوصا جوانانی که به خاطر عظمت این مصیبت و لبریز شدن دلهایشون از محبت حسینی خلاصه برخوردارند و اینو این کارو نکنن. نه دیگه، خب این داره میگه کسی که جو کسی که عارف به این نیست، بلد نیست، انجام نده. احوت اینه که انجام نده، اونی که وارده است او انجام بدهد اقوا جوازه. حالا طرفداران قمزنی خیلی روی این فتواییشون منوب دادن، در حالی که به هر حال ایشون بس مشروط کرده. آیا مصداق ضرر هست یا مصداق ضرر نیست؟ بحث رو برده رو ضرر جسمانی، توجه داره. خب ضرر جسمانی مهمتره یا ضرر مذهبی؟ لذا آیت الله خویی که شاگرد آیت الله نائینی هست، ایشون علاوه بر ضرر معتدم به مسئله حد و توهین رو هم که آیا لازمه قمزنی حتی و توهین هست یا خیر؟ اگر باشه جایز نیست این. ولی خب برقا تلقی مردم از فتوای میزای ناینی این نکته بود، یعنی جواز رو فهمیدن. لذا مرحوم عاشق عبدالکریم حائری ایشون هم همین گفته، سوال شد از ایشون که تیغ زدن به سر در روز عاشورا جایز یا نه، فرمود در صورتی که مضر به نفس نباشد جایز است. فتوا به جواز داده اگر مضر نباشد. آصف صادق روحانی هم که خب همین فتوا رو داده، روشنه. ایشون میگه معمولا فتوای اینا رو این شکلی میپذیره. و خاندان شیرازی، مرحوم حسین حسن شیرازی که شهید هم شد، ایشون خودش قمزنی میگه. حسین محمد شیرازی هم که مرجع تقلید بود فتوا به جواز داده. حسین صادق شیرازی هم فتوا به جواز. ولی این مراجع آقایون خاندان شیرازی ها فرقشون با بقیه مراجع اینه، اینها نه تنها قمزنی و سبکای مختلف سینه زنی، مصادیق دیگر هم آوردن، راه رفتن در آتش، روی خار را رفتن، عرض کنم شیشه غلطیدن، رو شیشه غلط خوردن، با زنجیرهای تیغدار بر کمر زدن، خراشیدن صورت، لطمه به سینه و صورت که خون جاری بشود. یعنی اون آقای فتواشون همین قمزنی بود، در صورتی که اضرار به بدن نزنه. اینها دیگه نه. خیلی حتی من اینو یادم رو عرض بکنم، بعضی از فقها حتی فتوا دادن به اینکه اگه کسی گلمالی کنه بدنش رو، این هم رهن شیعه است و این حرامه. آقایون خاندان شیرازی ها اینها نه، هر شدیدتر از قمزنی، مثلا شیشه گذاشتن و شیشه غلط خوردن، توجه دارید که قطعا دیگه اینا مصداق اضرار به بدن هستون. برحال این شیشه ها به رگها و مویره رگهای بدن آسیب میزنه و چه بسا اصلا ممکنه باعث مرگ انسان هم بشه. یعنی خیلی مصادیق رو تشدید کردن. خب من تا اینجا دیدگاه مخالفین و موافقین عرض کردم، حیثیت تعلیلیه موافق و مخالف هم ذکر شد. یه سری دلائلی قائلین به جواز قمزنی هم دارن. روایت خالد ابن سدی رو مطرح کردن، کوبیدن پیشانی از زهرا سلام، حضرت زینب سلام الله علیها به عرض کنم چوب محمل اون اینا و مواردی از این قبیل، اینا رو هم ذکر کنیم ببینیم اصلا مستند روایی هم داری یا نه، تا بعد بر اساس قواعد و فقه نظام نظر نهایی رو بدیم. انشاءالله جلسه بعد این بحث دیگه تمام خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وهنه یا اضرار به نفس؟
آقا هم بحث اضرار به نفس رو مطرح کردن، وهنه شیعه
هم وهنه و بدعت رو مطرح نکرد.
من الان یادم نیست، باید یه تتبعی بکنم.
قدیم نبوده از آقا مفرمان، یه قدیم نبوده خودش کردن این بلاک میشه توی
بله.
این فرمایش یکی دیگه از بزرگان هم که فرمود بود
بله.
کنه خودش برای که بره توقیفیه بگه انو شکل از
نه ببینید، نه این در واقع میخواد بگه که مثلا خدمای ما هم خلاصه حواس رو جمع بوده که این، چون به هر حال در سنت های ادیان دیگر اینجور کارا بوده، اینا از ادیان دیگر از مسیحیت وارد شده ها.
اینو کلی هر وقت از این
مصداق باشه اینکه جا به جا مصادیق عزاداری میتونه در مرور زمان تفاوت پیدا کنه. ولی اینجا یه بحث دیگه است که چون این نوع کارا رو مسیحا انجام میدادن و اکثرا این از دوره صفویه دیگه شروع شد، ما در دوره صفویه هم مقاتل تصحیفی و حالا به قول خوش زبان حال زیاد شد، مثل روزت و شهدا، تذکرت و شهدا، ناسخ و تواریخ و اینا اومد، و هم مصادیق از شاه عباس فرستاد مامورانی رو بگردن تو ادیان مختلف چطور عزاداری میکنن. نمونه ها رو آوردن در واقع به این شکل، مثلا خیلی از این علم و کتل ها در اون مذاهب بود. حالا اینجا این بحثه که آیا این تشبه به کفار یا تشبه به
مستاق تشبه کفار نیست، هر مستاق بخواد جوش باشه الان مثل تشبه
الان ممکنه نباشه، ولی اون زمان که شروع شد
ممکنه اون زمان کچلوار هم بوده قطعا.
بله دیگه کم کم به مورد زمان تشبه خارج میشه،
ولی الان دیگه تشبه مومنی
اگه موجب وهن نشه چی؟ مثلا طرف خونش آقا مطلقا حرام میدونه دیگه، اگه ملاکش وهنه طرف خونش میکنه این موضوع وحنشیه نمیشه.
بله اون جنبه اجتماعیه، اون دیگه بحث فقط ظاهر شخصی.
اونجا دیگه بحث ظاهر شخصی
همه تو خونه جا. اجازه بدن اجازه رد برید حتباشون بیاد که تو خونه ایشون اجازه بدن، همین واضح وحن میشه.
نه همین فتوایشون اشاعه پیدا کنه میشه وحن، فتوا اشاعه این فتوا میشه وحن. میگن ببینید مراجع تقلیدتون جوازه اینو میدن. یعنی نفس فتوا نفسه، یعنی نه تنها عمل قمزنی شبه داره، فتوایی که این آقایون هم میدن شبه شرید.
توی فتوای آقای بروجردی چیه؟
آقای بروجردی هم جایز نمیده،
کلن جایز نمیده،
برشون هم میگه وحنشی هست.
صحبتون فهمیده شده که اینسان داره شیرزی یه نفر شهید شده، چی بوده
قضیهش؟ تو همین حکومت صدام اینا
تاییدش نمیده
چی؟
طرف شهید شده
باید. نه خیلی داریم، خود مرحوم شهید نمر، شهید نمر خودش کسایش در اینشو قمزنی هم انجام، حالا خودش یادم نیست ولی اجازه میداره.
اشکالی پیش نمیاد.
نه چه اشکالی هست، حالا به هر حال شهیده
شهید مثلا کار هر
ما تو همین قمزنی ها که نه حالا به فتوای مرجع تقلیدشون عمل کرده.
علت خودش باشه وحن مذهب چیه؟
بله
علت حرمت وحن مذهب حد که مذهب
حد که مذهب این که دیگران به تمسخر بگیرن دیگر ببینید یعنی وحن شیعه
وحن شیعه حرمتش چه دلیلی داره؟
خودی خب برحال حفظ شعار اسلامی، حفظ حرمت تشیع لازمه.
دلیلش از
دلیلش نه خود این حفظ شعار
نه
شعار یه قاعده است.
مثلا
نه وقتی میگه حفظ شعائر لازمش اینه که عملی که خلاف شعائر انجام نشه حرام دیگه.
حاجی مجهول یه مقدار، چون الان خیلی وقت ما می‌بینیم به قطعیات مذهب ما مورد تمسخر واقع.
نه ببینید تمسخر
این الان خودش نه نه بعد باز بشه.
نه نه ببین تمسخر یه وقت تمسخر موردی است. ممکنه
که نه آقا حد شما بری مثلا اینقدر
نه نه نه
تمسخر نوعیه نیست.
نه تمسخر نوعیه نه نیست. نه چون گوسفند رو کشتن بعد این گوسفند یه زمان اشکال میکردن آقا این گوسفند از بین میره. نه خب باش نداره، لذا اومدن فتوا دادن آقایون که آقا اینا رو تو سرخونه بذارید به مثلا قبلا هم به فقرا میدادن ها، از صدر اسلام میدادن، از صدر اسلام توضیح میشد به فقرا. بعد که دیدن خب این تعداد زیاد شد خب خیلی از این گوسفند از بین میره، خب وحن اسلام شد. نه وحن اسلام، اصلا اسراف. توجه دارید اینجا فقها فتوا دادن، این فرض شد کسی هم مسخره نمیکرد ما رو، ما باید این گوسفندا رو در واقع در
که بالاخره به ظاهر
رضا فتوا دادن اومدن
حل که فارسی به خودش ببنده هر آمون
نه اینو شما دارید میگید اما تمسخر نوعی نیست.